ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش در ادامه سفرش به خاورمیانه امروز به عربستان سعودی رفت. انفجاری مهیب در نزدیکی یکی از هتل‌های مجلل کابل روی داد. و نخست وزیر اسرائیل گفت همه گزینه‌ها برای بازداشتن برنامه اتمی ایران در دست بررسی است. 24 دی 86 14 ژانویه 2008 6 و نیم عصر دوشنبه است. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی ماست. عصر بخیر. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعتی که پیش رو داریم با گزارش، تحلیل و گفتگو درباره آنچه که شما میخواهید بدانید. پیش از آنکه نگاهی به این مطالب داشته باشیم، به فهرست آنها آخرین خبرها را بشنویم. در صفحه نخست، آخرین های ایران و جهان. امروز در کنار من در استودیوی خبر رادیو فردا محمد رضا کاظمی است. آقای کاظمی.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در ادامه سفر منطقیش به خاورمیانه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در خانه شخصیش واقع در نزدیکی ریاض میزبان رئیس جمهور آمریکا است. آقای بوش در عربستان سعودی نیز تلاش دارد برای طرح صلح خاورمیانه و روند منزوی کردن ایران در منطقه پشتیبان جلب کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از ورود به عربستان سعودی در امارات متحده عربی ایران را اصلی ترین کشور حامی تروریسم در جهان معرفی کرد و در کنار گروه القاعده جمهوری اسلامی را مهمترین تهدید برای ثبات و امنیت خلیج فارس دانست. پلیس افغانستان اعلام کرد انفجاری مهیب در نزدیکی تنها هتل 5 ستاره و مجلل شهر کابل روی داده است. به طور معمول در این هتل شهروندان خارجی اقامت دارند و یکی از مقامات امنیتی افغانستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت یک بمبگذار انتحاری در مقابل در ورودی هتل کمربند انفجاریش را منفجر کرد. یکی از سخنگویان گروه طالبان در تماس تلفنی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت بمبگذاری انتحاری از سوی این گروه سازماندهی شده بود. جزئیات این حادثه هنوز روشن نیست و خبری از قربانیان احتمالی ناشی از آن منتشر نشده، اما شاهدان عینی به رادیو افغانستان آزاد گفتند که درون هتل تیراندازی روی داده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه هشدار داد که تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی در دست بررسی است. یک مقام بلندپایه اسرائیلی اهود اولمرت گفت اهود اولمرت این موضوع را در جلسه‌اش با اعضای کمیته دفاعی و روابط خارجی در مجلس اسرائیل مطرح کرد. بر اساس این گزارش، نخست وزیر اسرائیل افزوده است در قبال به گفته او تهدید ناشی از ایران اتمی همه گزینه‌ها در حال بررسی خواهد بود. آقای اولمرت افزود هر چیزی که بتواند مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی شود مشروع است. نمایندگان اسرائیلی و فلسطینی امروز مذاکرات خود را در بیت المقدس آغاز کردند. دو طرف قرار است بر سر اختلافاتی که از آن به عنوان اختلافات ریشه‌ای نام برده شده مذاکره کنند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشتر گفته بود هدف از مذاکرات با اسرائیل حل و فصل اختلافات اصلی از قبیل تعیین مرزهای نهایی، آینده بیت المقدس شرقی، وضعیت پناهندگان فلسطینی و مسئله شهرک‌های یهودی نشین است. مذاکرات گذشته اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در مورد این مسائل به شکست انجامیده بود. این مذاکرات در پی سفر اخیر جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و دیدارش از کرانه باختری رود اردن انجام می‌گیرد.
آخرین خبرها را شنیدید. محمد رضا کاظمی بود. آنچه در ادامه می‌شنوید. ادامه سفر جورج بوش در خاورمیانه از دبی به ریاض. خبرنگارمان از دبی گزارش می‌دهد. توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این بار رفع ابهام در 4 هفته. اما آیا این می‌تواند پایان ماجرا باشد؟ پاسخ را از یک متخصص مسائل اتمی خواهید شنید. سرما همچنان از مشکلات اصلی روزمره ایرانیان است. اما چرا سرما در ایران مشکل ساز شد؟ رئیس کمیسیون انرژی مجلس به ما پاسخ می‌دهد.
دو تا اتفاقی رخ داد که زد برنامه رو به هم زد. این که ترکمنستان به بهانه فنی گازش رو قطع کرد. دوم هم به دلیل اینکه سرمای شدید و غیر منتظره رخ داد، کمبود در کشور متأسفانه ایجاد شد.
اما آیا به راستی این تنها دلیل بروز مشکلات اخیر است؟ با ما بمانید، خواهید شنید تنها روی ایستگاه رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود همانطور که شنیدید دبی را به مقصد ریاض ترک کرد. مقامات کاخ سفید گفتند که مقابله با سیاست‌های ایران در دستور کار اصلی این سفر قرار دارد. آقای بوش روز گذشته طی سخنرانی در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی ایران را عامل اصلی ناامنی در منطقه دانست، اتهامی که ایران رد می‌کند. اجازه دهید در ابتدای این مجله به سراغ خبرنگارمان در دبی برویم و آخرین جزئیات این سفر را از او بشنویم. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
آقای بوش امروز بعد از ظهر دبی رو به مقصد عربستان ترک کرد. آقای بوش امروز صبح وارد دبی شد و مورد استقبال امیر دبی شیخ محمد آل مکتوم قرار گرفت. برنامه سفر آقای بوش در دبی خیلی فشرده بود. از موزه دبیشون بازدید کرد که در مرکز شهر هستش و دوتا دیدار داشت با دانشجویان دانشگاه آمریکایی دبی و هیئت بازرگانان امارات در شورای بازرگانی و تجارت دبی.
خب آقای هدا، اینجوری که شما میگید مثل اینکه آقای بوش توی این سفرش در سطح شهر خیلی رفت آمد داشته، تمهیدات امنیتی چطور بود در سطح شهر در دبی؟
برنامه‌های امنیتی بسیار شدید بود، به طوری که دیروز عصر خبرگزاری رسمی امارات اعلام کرد که امروز دبی تعطیله. تمام ادارات هم از خصوصی و دولتی، مدارس، تقریبا میشه گفت همه چی تعطیل شد در دبی امروز. نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس به شدت در سطح شهر حضور داشتند، از تردد و رفت آمد جلوگیری می‌کردند. ورود تمام وسیله‌های نقلیه از شهرهای اطراف به دبی ممنوع بود، اجازه نمی‌دادند کسی وارد شهر بشه. مسیرها اکثرا بسته بودند. بیشتر مردم صلاح در این دیدن که اصلا از خونه‌هاشون بیرون نیان.
بله آقای هدا، حتما سفر آقای بوش مورد توجه گسترده مطبوعات امارات هم قرار گرفته. مثل دیروز مهمترین مطالبی که در این مورد در مطبوعات عربی زبان و انگلیسی زبان امارات شما دیدید چی بودش؟
بله، روزنامه‌های امروز صبح امارات همگی صفحه اول خودشون اختصاص داده بودن به سفر آقای بوش و سخنرانی دیروز ایشون. عنوان‌های اصلی مربوط به ایران بود، ولی به طور کلی روزنامه‌ها بیشتر به پوشش خبری اکتفا کرده بودند. روزنامه خلیج تایمز سفر آقای بوش رو نقطه عطفی برای منطقه میدانه و ابراز تأسف میکنه که این سفر تاریخی به امارات به جای تاکید بیشتر بر روابط آمریکا با این کشور، بیشتر تحت تاثیر بحران روابط آمریکا با ایران قرار گرفته. این روزنامه میپذیره که برنامه اتمی ایران نگران کننده است و ایران باید این نگرانی رو برطرف بکنه، اما راه حل این بحران رو فقط در مذاکره دیپلماتیک میبینه.
مشکرم سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در امارات متحده عربی دبی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما مشکل اصلی سالهای اخیر میان تهران و واشنگتن برنامه اتمی جمهوری اسلامی بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در همین باره روز یکشنبه اعلام کردند که تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق رسیده در طول 4 هفته آینده به ابهام‌ها و پرسش‌های مورد نظر آژانس پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس این تفاهم‌نامه کلیه ابهامات باقی مانده در برنامه هسته‌ای ایران به 6 محور پلوتونیوم، دستگاه‌های گریز از مرکز یا همان سانتریفیوژهای P1 و P2، منشأ آلودگی‌های اورانیومی در دانشکده فنی دانشگاه تهران، نیمکره فلزی، پلوتونیوم 210 و معدن گچین تقسیم و مقرر شده است آژانس در پایان دریافت اطلاعات هر مرحله در گزارشی رسمی رفع کامل ابهام از موضوع را اعلام کند. فریدون زرنگار از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با مارکس فیتزپاتریک، کارشناس ارشد امور عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در مؤسسه پژوهش‌های استراتژیک لندن، تحلیل وی را از این توافق می‌پرسد. مارک فیتزپاتریک در لندن:
Well, the IAEA has been pursuing the answers for several years, and Iran them has resisted allowing the sites.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال‌هاست که از ایران می‌خواهد به ابهام‌های موجود در برنامه هسته‌ای خود پاسخ دهد، اما ایران از این کار خودداری کرده است و به آژانس اجازه نداده است با کارشناسان و متخصصان مهم هسته‌ای ایران گفتگو کند. و ایران همچنین در برابر بازدید بازرسان آژانس از همه سایت‌های هسته‌ای خود مقاومت کرده است. به گفته ای آقای فیتزپاتریک، ایران اکنون موقعیت مناسبی دارد به بسیاری پرسش‌ها و ابهام‌های موجود پاسخ دهد.
outstanding questions that to date it has not addressed.
از آقای فیتس پاتریک میپرسم تا چه اندازه این احتمال است که ایران به این توافق پایبند بماند و در 4 هفته آینده به پرسش ها و ابهام های مطرح شده از سوی آژانس پاسخ دهد. آقای فیتس پاتریک با اشاره به دیدار آقای البرادعی با رهبر جمهوری اسلامی میگوید
Now Director General Albarady has gone to Tehran and he has
با توجه به این واقعیت که این بار رهبر جمهوری اسلامی مستقیما در جریان گفتگوها با آقای البرادعی است میتواند نشانه‌ای باشد مبنی بر جدی بودن خواست ایران به همکاری با آژانس اما ما هنوز و با توجه به گفته‌های مقام‌های ایرانی می‌بینیم که تعهد ایران و قول دادن پاسخ به ابهام‌های موجود با بدبینی همراه است اما من امیدوارم که ایران این بار اطلاعات بیشتری درباره برنامه هسته‌ای خود ارائه کند. مورد مهمی که شورای امنیت بر آن تکیه دارد توقف عملیات غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران است. از آقای فیتس پاتریک می‌پرسم آیا در توافق‌های انجام شده به این مسئله هم اشاره‌ای شده است؟ آقای فیتس پاتریک می‌گوید
It should be recognized and stressed that this agreement only deals with Iran's
این توافق روشن کردن ابهام هایی است که در سالهای پیش مطرح بودند بنابراین شامل فعالیت های کنونی هسته‌ای ایران و از جمله مسئله توقف عملیات غنی سازی اورانیوم نمی شود
which the Security Council in a series of resolutions has mandated that Iran suspend.
از آقای فیتس پاتریک میپرسم اگر ایران از پاسخ دادن به پرسش‌های مورد نظر آژانس خودداری کند چه پیامدی برای این کشور خواهد داشت؟ آقای فیتس پاتریک با اشاره به خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف عملیات غنی‌سازی میگوید
If Iran does not meet yet another commitment
خودداری احتمالی ایران از اجرای توافقی که اکنون در تهران با آژانس بین‌المللی به عمل آمده است به شورای امنیت دستاویز دیگری خواهد داد که قطعنامه تحریمی شدیدتر دیگری را بر علیه ایران صادر کند اما در هر حال و چون ایران تاکنون به خواست شورای امنیت برای توقف غنی‌سازی اورانیوم گردن ننهاده است شورای امنیت قطعنامه سوم خود را صادر خواهد
مارک فیتزپاتریک بود کارشناس امور هسته‌ای در لندن
این مجله شامگاهی رادیو فرداست
در ایران اما همچنان سرما شاید یکی از ملموس‌ترین مشکلات ایرانیان این روزها باشد و کمبود انرژی گرمایشی پیش از آن که به گزارش‌های مربوط به این مسئله بپردازیم نظر دو تن از شما شنوندگان رادیو فردا را می‌شنویم که با پیامگیر ما در میان گذاشته اید
من از بردستکن تماس می‌گیرم از شهرستان از بردستکن خراسان رضوی ایران 14 روزه که گاز نداریم مشکل نانوایا هم هست دما اینجا 25 درجه زیر صفر یخبندان شدید خواهش میکنم صدای ما رو پخش کنید
سلام خسته نباشید من از آقای شهرستان سقز هستم مای هوا الان اینجا منفی 20 درجه شاید هم بیشتره متاسفانه از شهرستان سقز و بانادرستان کردستان به این عنوان گاز ندارن سوخت نیست که مردم استفاده کنن هرچی ما تلاش میکنیم با مسئولین صحبت کنیم که درک مردم گوش نمیده خواهش میکنیم شما بیان کنید شاید مسئولین جواب بدن مردم شهر فقیز و بانه برسن
00420221124113 شماره پیامگیر ماست شما هم میتوانید با ما صحبت کنید خب شما از ما خواسته بودید دلایل را از مسئولین جویا شویم همکارم محمد رضا کاظمی در همین ارتباط با کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده است میشنویم
در کشور گاز رسانی به خونه ها و روستاها در شهر و روستا بسیار زیاد انجام شده کارخونه های عظیمی هم تو کشور ساخته شده نیروگاه برق زیادی هم داریم در کشور که گازی هن یعنی در مجموع مصرف گاز به شدت بالا رفته متناسب اون هم تولید در کشور که گاز مخازن گازی دارن استخراج میکنن انجام شده این یک تعادلی برقرار بود یه مقداری گاز از ترکمنستان وارد میشد که معادل همون هم از کشور صادر میشد صادرات کشور مساوی همین واردات بود دو تا اتفاقی رخ داد که زد برنامه رو به هم زد این که ترکمنستان به بهانه فنی گازش رو قطع کرد مشکلات فنی دوم هم به دلیل اینکه سرمای شدید و غیر منتظره رخ داد این کمبود در کشور متاسفانه ایجاد شد
شما میدونین الان میزان تولید گاز در کشور چقدره
الان روز 360 میلیون متر مکعب گاز تولید میشه و بعد در کشور مصرف میشه، ولی مصرف کشور 200 میلیون بیشتر از عدده.
ولی طبق آماری که شرکت ملی گاز ایران منتشر کرده، مصرف گاز روز شنبه 22 دی ماه 430 میلیون متر مکعب بوده، یعنی عملا 30 میلیون متر مکعب باید اضافی بیاد.
30 میلیون به اصطلاح تزریق گاز به میزانهای نفتی هم داریم. به میزانهای نفتی الان باید 300 میلیون متر مکعب گاز تزریق کنن، 30 میلیون تزریق میکنیم. تزریق گاز به میزانهای نفتی رو اونم در مصرف نفت حساب میشه، به مصرف گاز.
پس با حساب الان 200 میلیون متر مکعب کمبود هست.
ایران 200 میلیون متر مکعب در روز کمبود داره. بعد کمبود رو چطوری جبران میکنه؟ گازوئیل و نفت کوره و نفت سفید رو به نیروگاه‌های برق و کارخونه ها میرسونه که در واقع کمبود گاز مایع، گاز رو به سوخت مایع جبران کنه.
در خبرها اومده بود که برای تامین گاز مصرفی مردم تزریق گاز به چاهای نفت و بسیاری از بخش‌های صنعتی متوقف شده.
ججش تزریق گاز رو کم کردن و به صنایع و نیروگاه سوخت مایع میرسونن، یعنی گازوئیل و نفت کوره و مثلا نفت سوخت مایع میرسونن.
البته تعداد زیادی از کارخونه ها مثل کارخونه های سیمان تعطیل شدن، چون تنها سوخت مصرفیشون گاز هست.
آره، اینم تقریبا دو هفته کارشون تعطیل میشه. چرا سعی کردن تا هم دو هفته تعمیراتشون رو در همون مدت تعطیلی کمبود سوخت بذارن.
جریان اختلاف با ترکمنستان و قطع صادرات گاز از این کشور چیه؟ وزارت خارجه ترکمنستان بیانیه‌ای داده و در اون گفته که از قبل گفته بودیم که به خاطر تعمیرات صادرات گاز به ایران رو قطع می‌کنیم.
خب این حرفش فقط خودش می‌فهمه. فقط خودش نمی‌فهمه که دروغ میگه. نه، همه ملت‌ها می‌فهمن که دروغ میگه.
پس درگیریشون به خاطر قیمت گازه؟
آره، هستش قیمت. آخه تو زمستون هم تعمیرات انجام بدن اگر عقل داشته باشن. خب بزنن تابستون تعمیرات انجام میدن. میخوام پول قیمت گاز رو بالا ببرم.
قبل از اینکه ترکمنستان صادرات گاز به ایران رو قطع کنه، چند نماینده از ایران برای مذاکره به این کشور رفته بودن. نتیجهش چی شد؟ به توافق نرسیدن؟
اونا رو قیمت بحث بوده که ظاهرن قیمت رو دو برابر کردن. ایران هم که قبول نکرد، طبق قرارداد باید اونا به همون قیمت قبلی میدادن. که البته به نظر من اگر تو قیمت ایران توافق میکرد بهتر بود.
آقای احمدی نژاد ظاهراً در یک سخنرانی گفتن که افرادی در داخل باعث شدن گاز ترکمنستان قطع بشه. آیا این مطلب درسته؟
بله، خودشو پرسید. چون من نشیدم کسی. من نمیدونم کی بوده. شاید خودشو میدونه. من در جا نیستم.
حالا اگه ترکمنستان این کارو نمی‌کرد در کشور بحران پیش نمی‌اومد؟
البته این بحران تا یه حدی رخ می‌داد. بدون اینکه سرمایه زیاد بیش از حد انتظار شد و مصرف ایران هم که بهینه نیست، متاسفانه تقریبا بعض کل اروپا یا کل جنبه نیست اروپا ما گاز مصرف، انرژی مصرف این تو کشورمون.
درسته، واردات گاز از ترکمنستان حدود 20 تا 23 میلیون متر مکعب در روز بوده و با توجه به صحبت شما که 200 میلیون متر مکعب کم بود هست، حتی اگه گاز ترکمنستان هم اضافه بشه، باز هم ایران به حدود 180 میلیون متر مکعب گاز نیاز داره.
ما باید از شرکت نفت حمایت کنیم برای تولید، یعنی سعی کنیم قراردادهای به اصطلاح نفتی زیادی ببندن از صندوق ذخیره و قراردادهای خارجی، حمایت کنیم که تولید رو بالا ببریم، پالایشگاه هم بسازیم که مصارف کشور رو تامین کنه.
البته تحریم‌های آمریکا در این راه مزاحمت ایجاد می‌کنه، درسته؟
یه به هر حال درصدی موثر بوده دیگه. آمریکا با این کارش در واقع باعث گران شدن نفت در دنیا شد. یعنی نفت 100 دلاره، به زودی تا 10 سال آینده تا 500 دلار هم میره اگه سیاست ادامه پیدا کنه.
آقای نوذری وزیر نفت دیروز در مجلس گفتن که کارگران شرکت نفت رو مجبور کردن لوله‌های حاوی گاز رو به هم جوش بدن. آیا با توجه به اینکه احتمال انفجار لوله‌ها وجود داره، این کار یک کار غیر انسانی محسوب نمیشه؟
نه، اینو خب یک فرمول داره. لوله‌ای که درش گاز باشه آسان‌تره تا لوله‌ای که درش گاز نباشه. ببین، لوله‌ای که درش گاز حرکت می‌کنه وقتی جوشکاری میشه انفجار رخ نمیده. وقتی شما لوله رو تعطیل ببندی و گاز ثابت باشه انفجار رخ میده. لذا روشی که در موقع حرکت گاز جوشکاری میشه کار سختی است، ولی معمولا تو دنیای صنعت نفتی ها کار ساده حساب میشه.
البته آقای نوذری گفتن که این عملیات بی سابقه بوده و دو نفرم کشته شدن.
علتش چیز دیگه بوده. ولی در هر حال لوله‌ای که در حال به اصطلاح انتقال گازه یا گاز جریان داره ریشگاهی در روش معمولا طرف شرکت نفتی انجام میشه، یعنی در این کار تخصص دارن شرکت نفت و گازی ها. ولی کار بسیار سختی دیگه، کار پیچیده‌ایه، کار بزرگی بوده.
حالا با توجه به انتقادات برخی از مسئولان کشور و اعتراضات مردم، شما در مجموع از عملکرد دولت و وزیر نفت برای مقابله با بحران گاز راضی هستین یا نه؟
این وزیر نفت که الان دو ماه حکم گرفته، ولی ما شاهدیم که اینا شبان روزی کار کردن و با تمام تلاششون این کار انجام دادن. ولی به نظر من لازمه که دولت تعاملشو به دنیا بیشتر بکنه و به خصوص این که سرمایه های مورد نیاز تولید گاز در کشور رو یا از صندوق ذخیره ارزی یا از وام های خارجی در اختیار نفت قرار بده که بتونیم برای سال آینده پیشبینی های لازم انجام بدیم. البته در ایران مهمترین مشکل قیمته، که این قیمت پایین بودن قیمت مصرف بالا برده.
کمال دانشیار بود، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. گفتگو از همکارم محمد رضا کاظمی بود. زمستان و سرمای سخت ایران تا به اینک جان گروهی از شهروندان ایرانی را هم گرفته است. شهروندانی که به دلیل گاز گرفتگی یا تصادفات جان خود را از دست دادند، یک سوی غم‌انگیز سکه سرما و یخ بندانند و دیگر سوی این سکه بی خانمانهایی هستند که در برف خوابیدند و دیگر هرگز از خواب بر نخواستند. بی خانمانهایی که شاید هرگز کسی از مرگشان هم باخبر نمی‌شود. قربانیان زمستان امسال موضوع گزارش شیرین فامیلی است از رادیو فردا.
بارش برف و سرما و یخبندان کم سابقه در استانهای ایران به ویژه در تهران میزان مرگ و میر از سرما را افزایش داده است. محمد رضاییان مدیرعامل سازمان بهشت زهرا با اعلام افزایش 15-20% مرگ و میر در پایتخت طی روزهای اخیر گفت گرچه هر ساله در زمستان آمار مرگ و میر بالا می رود، اما امسال این افزایش حتی در تاریخ بهشت زهرا بی سابقه بوده است. خبرگزاری ها و رسانه های رسمی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته با ارائه آمارهایی از مرگ بر اثر سرما یا مرگ کارتون خواب ها و بی سرپناهان در تهران، آمارهایی از مرگ این محرومان اعلام کردند. اما حمید رضا آریا روزنامه نگار در تهران میگوید مرگ و میر کارتون خواب ها در روزهای اخیر بیش از آن چیزی است که خبرگزاری های رسمی اعلام می کنند.
خبرها در مورد مرگ کارتون خواب ها متفاوته و آمارهاش هم متفاوته و مرگ این کارتون خواب ها تا به الان به حدود 22 نفر الی 25 نفر میرسه، ولی خب باز هم مثل موارد دیگه نمیشه با آمار خیلی دقیقی دست پیدا کرد، ولی حدودش در همین حد هست.
مسئله یک کارتون خواب ها و بی‌سرپناهان از زمستان سال 1382 که چند تن از آنها در کنار خیابان های تهران جان خود را از دست دادند به یک معضل جدی اجتماعی در ایران بدل شد و دولت را بران داشت که طرحی را برای جمع‌آوری کارتون خواب ها به اجرا بگذارد که مسئولیت آن را بر عهده 3 نهاد دولتی قرار داد. حمید رضا آریا روزنامه نگار در تهران.
از 4 سال پیش طبق توافقی که بین شورای شهر تهران و شهرداری و نیروی انتظامی انجام گرفت، شورای شهر تهران و نیروی انتظامی موظف به شناسایی این کارتون خواب ها هستند و شهرداری هم با کمک سازمان بهزیستی مسئولیت اسکان اینها رو بر عهده گرفتند. شهرداری تهران در 2 سال اخیر با احداث 3 تا گرمخانه در 3 نقطه تهران اقدام به اسکان این بی خانمان ها کرده، ولی این دلیل برای این نمیشه که با احداث این گرمخانه ها دیگه کارتون خوابی در تهران وجود نداره. هم 3 تا گرمخانه که در تهران هست هم مختص زنها هست هم مختص مردان، و اکثر قریب اتفاق این مردانی که در این گرمخانه ها میان چون معتاد هستن و دوچار بیماری هایی هستن مثل هپاتیت مثل اید، اینها به اتفاق همین خانم ها در یک گرمخانه اسکان داده میشن. بعضا گزارش شده که این زن ها در اونجا مورد آزار و اذیت های قرار میگیرن.
اسکان کارتون خواب ها در گرمخانه ها با تمام مشکلات و کمبودهایی که دارد گام اول است برای نجات جان کارتون خواب ها از مرگ در خیابان ها. گام دوم بر عهده سازمان بهزیستی است که به گفته حمید رضا آریا روزنامه‌نگار اجتماعی در تهران این سازمان نیز با کمبودهایی مواجه است.
کارتون خواب مراجعه میکنن به گرمخانه ها خب برای اسکان شبانشون، اینها بعدا تثبیت میشن. یه سری بیمارانی هستن که دچار بیماری هپاتیت هستن، دچار بیماری ایت هستن، اینا به مراکز درمانی فرستاده میشن. یک سری از اینها رو با توجه به بودجه که بهزیستی تهران در اختیار داره باید بهزیستی اینها رو اسکان بده، ولی مدیر کل بهزیستی استان تهران گفته که برای اسکان لاغت 200 نفر نیاز به بودجه 500 میلیون تومانی هستش که با توجه به اینکه این بودجه محقق نشده و کمک هایی قرار بود بشه در مورد این قضیه نشده، بنابراین در حتی در مورد همین 200 هم بهزیستی به مشکل برخورده.
در حالی که سرما و یخبندان امسال جان ده ها کارتون خواب و بیخانمان را گرفته است، روز یکشنبه معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران گفت دولت اعتباری را برای ساماندهی کارتون خواب ها در بودجه این سازمان پیش بینی نکرده است.
سرمای سرد زمستان امسال و قربانیان آن، شیرین فامیلی بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دکتر جعفر شهیدی، ادیب، مورخ و پژوهشگر ایرانی در 89 سالگی در ایران درگذشت. دکتر شهیدی آخرین رئیس مؤسسه دهخدا و مسئول بروز کردن لغتنامه دهخدا بود و بسیاری از ادیبان امروز ایران نیز از دانش آموختگان او هستند. یادی از جعفر شهیدی با شهران طبری.
دکتر سید جعفر شهیدی، ادیب و مورخ ایرانی و رئیس مؤسسه فخیم دهخدا، در سال 1297 در شهر بروجرد متولد شد و روز گذشته 23 دی ماه بر اثر عفونت ریوی در بیمارستان درگذشت. او دکترای خود را در زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و درجه اجتهاد دینی را از مراکز نجف و قم دریافت کرد. او سالها در کنار علی اکبر دهخدا در مؤسسه دهخدا خدمت کرد و پس از فوت او در زمان ریاست دکتر محمد معین معاونت این مؤسسه را عهده‌دار شد و سپس به ریاست این مؤسسه منصوب گشت. او به خاطر خدمتش به زبان و ادبیات فارسی و همچنین تاریخ اسلام جوایز متعددی دریافت کرد، از جمله ترجمه نهج البلاغه او که مجموعه خطبه‌ها و نامه‌های حضرت علی امام اول شیعیان است، موفق به دریافت جایزه کتاب سال از سوی سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران شد. از دکتر سید جعفر شهیدی 4 فرزند به جا مانده. در گفتگویی با دکتر سید محمد سجادی، استاد تمام وقت زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شهید بهشتی که شاگرد و دوست نزدیک استاد شهیدی بود، می‌خواهم شمه‌ای از فعالیت‌های علمی ایشان را برای شنوندگان ما بازگو کنم.
استاد دکتر شهیدی در زمینه‌های مختلفی صاحب نظر بودند، هم در تاریخ اسلام، هم در زبان و ادب فارسی و هم زبان و ادب عربی، به خصوص تحلیل و توجیه مسائل عرفانی و مسائل ادبی. آثاری که از استاد به جا مونده، آثار مکتوب، ده ها مقاله علمی است که در یک کتابی به نام از دیروز تا امروز چاپ شده. آثار دیگرشون، قدیمی‌ترین کتابشون، جنایات تاریخ هستش که در دور زمانی چاپ شده و الان در اختیار نیست. آثار دیگرشون که جنبه های تحلیلی داره، یکی تاریخ تحلیلی اسلام هست، یکی پس از 50 سال هست که جریان شهادت حضرت امام حسین علیه السلام هست، شیرزن کربلا هست، پیام حسین هست، زندگانی فاطمه زهرا و کتاب های دیگری که همه از این دستند و جنبه های مذهبی دارند. کتاب های ادبی فراوان ایشان هم تصحیح و ترجمه کردند و هم شرح کردند و هم تألیف کردند. مهمترینشون که ماندگارترین هم شاید باشه شرح مثنوی هست که دنباله کار استاد مرحوم فروزانفر فقید. اخیراً همیشون کاری داشتن که بتونن مشکلات دیوان خاقانی را که در طی سالها تدریس کرده بودن جمع‌آوری و چاپ کنن که اجل مهلت نداره.
از همینجایی که فرمودید شروع میکنیم، آیا کسی هست که بتونه کار ایشون رو دنبال بکنه، هم کارهای ناتمامشون رو، هم کار با ارزشی که در مرکز دهخدا انجام میدادن؟
ناامید نمیتوان شد. همچنان که بعد از مرحوم دهخدا، مرحوم دکتر معین و بعد از مرحوم دکتر معین، مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی این کار رو ادامه دادن، به هر حال زمان اخیر نیست.
آقای دکتر شهیدی جزو اسلامی های عارف بودند و به اسلام عرفانی عنایت داشتند، درسته؟
ایشون جزو اسلام شناسان بودند، چنان که میدونید آقای دکتر شهیدی اصلا فارغ التحصیل حوزه علمیه نجف اشرف بودند و در خدمت آیت الله عظمای خویی تدریس کردند. خودشون مجتهد کاملی بودند. بعد لیسانسشون و بعد از لیسانس دکتریشون رو در زبان و ادبیات فارسی اخذ کرد. تا تخصص استاد دکتر شهیدی در عرفان نبود، همونطوری که گفتم تخصص ایشون در تاریخ، در ادب و در ادبیات فارسی و عربی تو همان بود، منتها چون ادبیات فارسی آمیخته با عرفان هست، ایشون کارهای عرفانی رو هم انجام دادن و به خصوص شرح مثنوی شریف رو بر این مبنا به وجود آورد.
جعفر شهیدی درگذشت. گزارش شهران طبری بود. صدای ما رو روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز و موج متوسط 1575 کیلوهرتز میشنوید.
رادیو فرداست.
ساعت 19 است، 7 عصر به وقت تهران. در نیم ساعت گذشته با هم بوده ایم. سپاس که ما را انتخاب میکنید. نیم ساعت این مجله شامگاهی همچنان ادامه خواهد داشت. فشار بر فعالان سیاسی دانشگاه ها، خداحافظ هری پاتر و خبرهای ورزشی. اما پیش از آن بار دیگر مروری داریم بر آخرین خبرهای ایران و جوان. این بار ایران و جهان، این بار با تو ماجه تاهباز.
امروز من گفتید نیما تمدن، امروز به جهان گفتین جوان.
خب از اونجایی که ما در ادامه این برنامه جوانان نگاه تازه رو میشنویم، یک لحظه استوفیشون.
عصر همه شنوندگان بخیر. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه هشدار داد که تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی در دست بررسی است. یک مقام بلندپایه اسرائیلی گفت اهود اولمرت این موضوع را در جلسه‌اش با اعضای کمیته دفاعی و روابط خارجی در مجلس اسرائیل مطرح کرده است. بر اساس این گزارش نخست وزیر اسرائیل افزوده است در قبال به گفته او تهدید ناشی از ایران اتمی همه گزینه‌ها در حال بررسی است. آقای اولمرت افزود هر چیزی که بتواند مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی شود مشروع است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در ادامه سفر منطقه‌ایش به خاورمیانه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای بوش در عربستان سعودی نیز تلاش دارد برای طرح صلح خاورمیانه و آنچه روند منزوی کردن ایران در منطقه نامیده شده است پشتیبان جلب کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از ورود به عربستان سعودی در امارات متحده عربی ایران را اصلی ترین کشور حامی تروریسم در جهان معرفی کرد. در همین مورد منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یک شنبه شب با انتقاد شدید از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا گفت جورج بوش در مأموریت خاورمیانه ای خود شکست خورده است. در پاکستان نیروهای امنیتی آن کشور بامداد امروز دوشنبه در درگیری با شبه نظامیان قبیله‌ای در شمال غربی پاکستان 23 تن از آنها را کشتند. درگیری پس از آن روی داد که شبه نظامیان به یک کاروان نظامیان پاکستانی حمله کردند. آقای بغراتی.
تو ماجرای تاهباز سپاس. انجمنهای اسلامی 35 دانشگاه ایران بار دیگر به آنچه که موج جدید سرکوب فعالین دانشجویی خواندند اعتراض کردند. بیانیه اخیر انجمن اسلامی دانشجویان سراسر کشور در میان ده‌ها نمونه مشابه قرار دارد که تقریبا هر هفته منتشر می‌شوند و خواهان پایان اعمال فشار و محدودیت بر فضای دانشگاه هستند. اما این محدودیت‌ها چگونه هستند؟ سعیده هاشمی در گفتگو با چند تن از فعالان دانشجویی و تحلیلگران سیاسی از وضعیت درون دانشگاه‌ها و آنچه که دانشجویان به عنوان اعمال فشار نام می‌برند پرسیده است.
احکام کمیته‌های انضباطی نظیر تعلیق از تحصیل، اخراج و ممنوع ورود کردن دانشجویان، بازداشت فعالان دانشجویی، توقیف، سانسور و محدود کردن فضای کار نشریات دانشجویی، ستاره دار کردن دانشجویان، اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید نمونه اقداماتی است که بر مبنای آن گفته می‌شود فشار برای محدود کردن فضای دانشگاه‌ها بیشتر شده است. به گفته علی نکونسبتی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر، تنها ظرف 6 ماه گذشته بیش از 30 نفر از دانشجویان بازداشت و بیش از 60 نفر از آنها به کمیته‌های انضباطی احضار شدند.
حدود 30 نفر دانشجویان برابر طلب از تاریخ 13 آذر امسال همچنان در حبس به سر می‌برند. همچنین 3 دانشجوی امیرکبیر هم که با وجود اعلام براءتشون همچنان دست نامه سالی برام شده این آمار اضافه کرده در این حال اساس قانون بعد آزاد می‌شدن ولی همچنان به طور غیرقانونی در زندان به سر می‌برند. در هفته‌های اخیر بیش از 60 مورد احضار به کمیته انضباطی بوده که در مورد آمار کلش در طول یک سال گذشته با توجه اینکه قبل از تابستون بیش از 200 مورد بود حداقل در حدود 300 مورد احضار در این چند ماه بعد از 8 ماه داشتیم به کمیته انضباطی.
همین گونه اقدامات موجب شد که گروهی از فعالان دانشجویی از جمله مهدی عربشاهی دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از ایجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاه ها سخن بگویند.
سیاستی رو هم که شاید الان پایه کار و مبنای حرکتشون هست همون سیاست معروف النصب به رعب هست و اینکه با ایجاد رعب و وحشت بتونن فضای دانشگاه کشور رو آروم نگه دارن، به خصوص خب روی کار اومدن دولت های احمدی نژاد. تثبیت مدیراتشون در این زمینه نقشه چشمگیری داشته. جریان دانشجویی هم یک نوع دچار پوست‌اندازی شده، یعنی جریانی که الان در دانشگاه فعالیت میکنن اون پیوندهای قبلی رو با حاکمیت نداره و به نوعی خودش رو مستقل تعریف کرده و خب این طبیعتاً احتمال برخورد رو بالاتر میبره.
اما آیا این افزایش فشار و محدودیت‌ها آنطور که امین ناظری از فعالان دانشجویی همدان میگوید به دلیل نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی است؟
اینها احتیاج به این دارن که گروه‌های منتقد آرام‌تر باشن تا انتخاباتی رو بتونن برگزار بکنن، یا فی‌الواقع شوی انتخاباتی رو برگزار کنن با حضور مردم.
گروه دیگری از دانشجویان نظری متفاوت دارند، از جمله مهدی عربشاهی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان، فضای انتخاباتی فعلی را سرتر از آن می‌داند که قادر باشد بر جنبش دانشجویی ایران اثر بگذارد.
الان اثر چندانی شاید نداره، یعنی هنوز حتی در بیان احزاب و گروه‌های سیاسی هم که می‌خوان به طور جدی شرکت بکنن در انتخابات هم خیلی این بحث داغ نشده. شاید بیشتر ناشی از همون ناامیدی باشه که از امکان اصلاحات از طریق انتخابات در دل مردم به وجود اومده و اینکه در داخل دانشگاه هم توجه چندانی به این مسئله شاهد نیست.
به نظر می‌رسد آنچه که جمع گسترده‌ای از فعالان دانشجویی بر آن اتفاق نظر دارند و دکتر صادق زیبا کلام تحلیلگر سیاسی بر آن تاکید می‌کند این است که ماهیت دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد به گونه است که تاب فعالیت‌های مدنی در قالب جنبش‌های دانشجویی را ندارد.
این برمیگرده به ذات و نحوه نگاه اصولگراها به جنبش دانشجویی که در کل نسبت به جنبش دانشجویی بی‌اعتماد هستند، جنبش دانشجویی رو مخالف خودشون میدونن و بنابراین سعی میکنن که به اشکال مختلف محدود بکنن.
عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون های جوامع حقوق بشر پار از این فراتر میگذرد و میگوید اعمال فشار از سوی اصولگرایان نه فقط بر جنبش دانشجویی که بر تمامی جنبش های مدنی ایران سایه افکنده است.
هر گروهی از جامعه مدنی ایران که در جهت استیفای حقوق خودش، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق مدنی بر بیاد، متاسفانه با این سیاست سرکوب مواجه هست. طی ماهای اخیر همه گروه های مدافع آزادی و حقوق بشر هست که در ایران آماج این سیاست هستند. بنابراین اینها رو باید نمودهای یک سیاست کلی در جهت بالا بردن فشار و اختناق در ایران تلقی کرد.
اگرچه به باور گروهی از ناظران سیاسی فضای فعلی دانشجویی با رکود روبرو شده، اما مهدی عربشاهی میگوید علارغم این محدودیت ها این جنبش از حرکت نمی ایستد.
تجربه نشون داده که این برخوردها و بگیره به بندها که رخ میده، خب یه مقداری ممکن استش که جریان دانشجویی به هر حال در لاک دفاعی فرو بره، یه مقدار از اون شور و هیجانش در کوتاه مدت کاسته بشه، ولی خب اتفاق خوبی که تو این دوره افتاده به نظر بنده این هست که دانشجویان خیلی این هزینه ها رو به نوعی پذیرفتن و باهاش کنار اومدن. یعنی مشاهده این هستیم که دانشجویان بازداشت میشن و بعد از بازداشت بلافاصله فعالیت قبلی خودشون رو ادامه میدن، دانشجویان با احکام انضباطی روبرو میشن ولی به فعالیتاشون ادامه میدن.
به گفته ناظران حضور محمود احمدی نژاد در 20 آذر 1385 و اعتراض دانشجویان سرآغاز فشارها شد که پس از آن گریبان دانشجویان معترض را گرفت. اگرچه محمود احمدی نژاد بارها در جریان آن جلسه از مسئولان دانشگاه امیرکبیر و وزارت علوم خواست با دانشجویان معترض برخورد نشود، با این حال به گفته یفته فعال دانشجویی محمود احمدی نژاد با انتخاب مدیران اصولگرا که برخی از آنها وجهه علمی نداشتند برای مقام ریاست دانشگاه ها اولین گام در جهت محدود کردن دانشگاه ها را برداشت. مدیران جدید دانشگاه نیز با فعال کردن کمیته های گزینشی در کنار گروه های چون بسیج دانشجویی فضای دانشگاه را برای دانشجویان منتقد تنگ تر کردند.
آخرین اخبار و تحولات مربوط به دستگیری دانشجویان و فعالان سیاسی دانشگاه ها را می توانید در وبسایت اینترنتی ما دنبال کنید. آدرس ما را می شناسید radiofarda.com. اگر با ورود ممنوع اینترنتی در ایران مواجه هستید، siapush.com ابزاری است که شما را به وبسایت ما هدایت می کند. siapush.com. در وبسایت ما همچنین می توانید در مورد موضوع روز نظر بدهید و نظر خودتان را به اطلاع ما و سایر مخاطبان رادیو فردا برسانید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و همچون هر دوشنبه مجله شامگاهی روزهای دوشنبه نوبت میرسد به تکرار برنامه نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، این یه نگاه تازه است با من محمد زرقامی از پشت شیشه های بخار گرفته تا قلب خیابونای برف زده. اما من میخوام امشب شما رو ببرم کنار شرجی های یه جای گرم.
سلام علیکم.
همه ما کمابیش از فروش سرسام‌آور آخرین کتاب هری پاتر به نام هری پاتر و قدیسان مرگ و همچنین استقبالی که از آخرین فیلم این سری کتاب‌ها با نام هری پاتر و محفل ققنوس شد با خبریم، حتی اگه از این داستان‌ها متنفر باشیم. اما حالا یک کارگردان ایرانی از ششم ژانویه ساخت فیلمی رو در دبی شروع کرده که یادآور هری پاتره. علی شاهدمی کارگردان 47 ساله‌ایه که اومده به امارات متحده عربی تا خداحافظی با هری پاتر رو در فیلمی به تصویر بکشه. اما الان همکار وبسایت رادیو فردا اکبر دلداده پشت خط برنامه نگاه تازه است. اکبر، برای مخاطبای برنامه نگاه تازه بگو که چطور شده که علی شاهدمی اومده دبی و تو چجوری پیداش کردی و باهاش گفتگو رو انجام دادی؟
خداحافظ هری پاتر یک فیلم اماراتی هست که به زبان عربی داره تولید میشه. من با توجه به سابقه کاری که از علی شاهدمی میدونستم و اینکه ایشون فیلمساز دفاع مقدس بودن، 8 تا فیلم ساختن، بعدن اومدن یک فیلم ساختن که ضد جنگ بود به اسم تکیش‌های صلح، بعد از اون اومدن فیلمنامه کلی رو ساختن که یک گرایش مذهبی اجتماعی داشتش و حالا اومدن دارن اینجا همچین فیلم رو میسازن، برام خیلی جالب بود که برم سراغش و ازش بپرسم که این چه فیلمی که داری تولید میکنی.
پس بشنویم پاسخ علی شاهدمی رو.
من سالهاست منتظر این بودم که فیلمی خارج از ایران بسازم یا حتی کاری مشترک بین ایران و کشورهای دیگه. حدود 4 سال پیش از ایتالیا دعوت شد، حتما دعوت شد که یه فیلمی براشون کار کنم، اما بنابرای مشکلاتی نشد، این پروسه به انجام نرسید. یه بخشش هم برمیگرد به این که اونا دوست داشتن که تهیه کننده‌ای که در مقابلشون هست و قراره باشون همکار کنه تهیه کننده خصوصی باشه، با بخش دولتی نمیتونستن کار کنن. بعد از اون قصه من یه باز فیلمنامه دیگه بود که قرار بود قبل از این کار توی هند که بیت بزنم، یه سفری هم به هند داشتم که توی روزنامه هم مطرح شد که من قرار مثلا با آمیتاب بچان کار بکنم و اینا. اون کار هم به دلیل اینکه من رفتم هند و دوچار مشکل آب و هوایی شدیم، یعنی تمام مدتی که من توی هند بودم آسمون بارونی بود، از صبح تا شب بارون میبارید. حالا من گفتن که باید صبر کنیم بیفته توی فرصت دیگه، یعنی حتی 4 ماه دیگه. به خاطر حضورم تو دبی که حدود 1 سال رفت آمد میکنم بین دبی و ایران، دیدم که بهتر خوبیه برای فیلم سازی، به خصوص اینکه اینجا فیلم کار نداره، یعنی کارگردان خارجی غیر از خودشون اگر اشتراک کنم تنها یه فیلم توسط یه کارگردان اماراتی تو امارات کار شده و غیر از اون فیلم دیگه ای نبوده. به حال بسر رو مناسب دیدم برای اینکه یک فیلم رو مدتی که اینجا هستم و حد فاصله این فیلم و فیلمی که قراره تو هند رو کنم بتونم یه فیلم سینمایی اینجا کار بکنم.
اکبر، چقدر این فیلم داستانش به هری پاتر مربوطه و یا اینکه این فقط یه اسمه برای فروش؟
علی شاهدمی در واقع یک فیلمنامه نویس بود در اوایل دهه 60. فیلمنامه سجاده آتش رو که نوشت میتونیم بگیم که شروع فعالیت حرفه‌ایش بود. توی همون دوران بود که فیلمنامه بلوف رو نوشت که مرحوم خاچیکیان کار کرد و اون رو تبدیل به فیلم بلند سینمایی کرد. سوال بعدی که من ازش پرسیدم در رابطه با فیلمنامه خداحافظ هری پاتر بود و اینکه اساساً این فیلم چه چیزی رو روایت می‌کنه.
بعد من از آقای شاهدانی پرسیدم که این فیلم های اساسا ارتباطی داره به خود مجموعه داستان های هری پاتر یا اینکه یک فیلمنامه مستقل هستش؟
فیلم قصه یه پسر بچه هست که توی رسول خیمه زندگی میکنه. میدونی که رسول خیمه یکی از به قول معروف شهرهای امارات که فاصله زیادی هم تو دبی داره، یعنی یه چیزی حدود 100 کیلومتر فاصله بین رسول خیمه تو دبی هست. این پسر بچه در این حالی که مؤذن مسجده علاقه بسیار بسیار شدیدی هم به سینما داره. توی رسول خیمه فیلم هری پاتر اکران شده و قرار این پسر بچه بره این فیلم رو ببینه. زمانی رو که انتخاب میکنه واسه دیدن فیلم مواجه میشه با اینکه فیلم از اکران برداشته شده، یعنی دیگه اون فیلم تو شهر اکران نیست و مجبوره برای دیدن فیلم شاید دبی بیاد. خب مسافت زیاده و زمانی که این داره برای اینکه هم بتونه فیلم رو ببینه هم برگرده رسول خیمه و بتونه عزونش بده، براش مشکلات زیادی رو به وجود میاره.
تو میدونی که ساخته این فیلم تو مطبوعات محلی دبی هم بازتابی داشته اصلاً یا نه؟
ببینید، اون روزی که من رفته بودم برای تهیه گزارش، به جز من 3 خبرنگار دیگه اومده بودن از مطبوعات محلی. البته خب مطبوعات اینجا خیلی دامنه فعالیت گسترده ای داره، ولی اون روز که من رفته بودم برای دیدن علی شاهاتمی، فرضاً دیدم که روزنامه امارات تودی که به 2 زبان انگلیسی و فارسی چاپ میشه در یکی از صفحات داخلیش گزارشی رو نوشته بود از علی شاهاتمی و تحلیل کرده بود که چرا اساساً علی شاهاتمی آمده است به دبی و این فیلم رو داره در اینجا میسازه.
پس اگه موافق باشی بریم به مصاحبت با علی شاهاتمی گوش بدیم. هر پاتم هر گلی می
چپا پیغام مه تو فیلم سازه گیشه نیستی و به این قضیه هم معروفی هست، ولی چقدر چه حد موفقیت این فیلم خودت اعتقاده؟
موفقیت با تجربه خیلی چیز نداره، به قول من همخونی نداره. من دارم یه کاری رو تجربه میکنم با یه سیستم جدیدی توی یه کشور جدیدی با یه زبان جدیدی، یعنی این اولین باره که من دارم تو عمرم فیلمی میسازم که زبان بازیگراش رو نمیدونم و دارم به زبانی صحبت میکنم که من به واسطه یک مترجم دارم تمام اون چیزهایی که میخوام، اون حسایی که دارم منتقل میکنم به بازیگر و احساس میکنم که در هر حال حداقل اینه که توی کشورهای عربی چون این فیلم به زبان عربی داره ساخته میشه با واکنش‌های مثبتی روبرو بشه.
برای نوشتن فیلمنامه چقدر زمان گذاشتید؟
واقعیتش اینه که 1 ماه زمان بود که فیلمنامه آماده بشه. البته فیلمنامه مراحل مختلف بازنویسی شد. یک چیزی حدود 2 ماه هم طول کشید که ما بتونیم فیلمنامه رو بدیم به دوستان تو امارات و مجوز ساخت فیلم رو بدیم.
مجوز حرفه‌ای هم غیر حرفه‌ای هم؟
تا اونجایی که من میدونم بازیگر حرفه‌ای به مفهوم حرفه‌ای سینمایی تو امارات خیلی کم هست. به خصوص سختی کار برای من بیشتر شد وقتی که بازیگر اصلیم، یعنی شخصیت اصلی کارم، یه پسر بچه مثلا 14-15 ساله بود. خب وقتی من پرسیدم از دوستانی که در حال تو این زمینه اطلاع دارم، میگفتن فقط یه پسر بچه وجود داره تو این گروه سنی و منم خب دیگه نیاز به تست نبود، باید اون پسر بچه رو میدیدم و در نهایت با دیدن پسر بچه دیدم که مینه از عهده این نقش برمیاد، ولی فقط همین یه دونه بود، یعنی ما کاندید دیگه ای برای این نداشتیم.
برای موسیقی فیلم چه فکری کردید؟
موسیقی فیلم از اونجایی که 2 شخصیت هندی هم تو فیلم من حضور دارن، حضور پررنگی دارن، نگام اینه که موسیقی فیلم تلفیقی از موسیقی عربی و موسیقی هندی باشه. چون خودم هم شخصا به سیتار خیلی علاقه مندم. احتمال 90% از دوست عزیزم آقای فردین خلدبری که توی کارهای دیگه هم کنارم بوده و عشق کامل به کارش و استعدادش دارم برای موسیقی این فیلم استفاده میکنم.
خب شما توی برداری که دارید دوربین دیجیتال های دیفیشن استفاده کرد، یه مقدار راجع به این انتخاب کردین و چرا اومدید سراغ دیجیتال؟
آره، البته اگر دقت بکنید الان شما سر صحنه مشاهده کردید ما از دوربین دیجیتال استفاده میکنیم، اما با یک آداپتور پرو که امکان رو به ما میده که از لنزهای سینمایی استفاده بکنیم. یعنی لنزی که الان ما رو دوربینم داریم لنز دیجیتال نیست، لنز سینمایی، لنزهای رایزر. ما این قبلا تجربه شده، من یه 8 نمونه از کارهایی رو که با
این تبدیل، یعنی تبدیل دیجیتال به سینمایی به سمت کشور مختلف دیدم و از کیفیت‌های خیلی خوبی نداشت. ولی خب ما به کمک دوستانی که اینجا بودن اومدیم صحبت کردیم و قرار شد که ما از این امکان استفاده بکنیم، یعنی که ترکیبی از دیجیتال و سینما. و تا امروز من نتیجه کار خیلی راضی هستم. مضاف بر این که من قرار بود این کار رو سینمایی بگیرم، اما امکانات لابراتواری توی دبی وجود نداره، یعنی من نمیتونم نگاتیوامو بدم لابراتوار بشوره برام نگاه کنم. ولی این سیستم این امکانو به من داده که هر لحظه که بخوام بتونم راشا مرور کنم و اگر احیانا مشکلی توی سکانس فلانی گرفتم وجود داره بتونم همون روز یا روز بعدش اصلاح بکنم.
شما هر روز به ملیگفیم نگاه میکنید؟
هر روز نگاه میکنیم، بله. ما یه پلیر داریم با یک مونیتوری که 24 فریم در ضمن لازم بگم که ما داریم 24 فریم کار میکنیم، یعنی یکی دیگه از خاصیت‌های این سیستم اینه که برای شما 24 فریم عکس میگیره، ثبت میکنه. و این مسئله برای زمانی که شما میخواید فیلم رو به 35 تبدیل کنید و اسکن کنم فریم فریم این فلانایده که شما گرفتید، کمک خیلی زیادی میکنه به کیفیت کار و اینکه کاملا نزدیک میکنه کار رو در حدود 90% به کار سینمایی.
اما حالا اگه موافقین و آماده هستین بریم به جهان موسیقی و اونم موسیقی افغانی که خب میدونم توی ایران کم طرفدار نداره، چه بسا که خواننده های معروف خودمونم بارها و بارها ترانه های افغانی رو بازخونی کردن. شهرام میریان گفتگویی داشته با هنرمند افغان حکیم لودین، نوازنده برجسته سازه کوبه‌ای در آلمان.
حکیم لودین، هنرمند افغانی که بخشی از یکی از آثارش را شنیدید، 54 سال دارد و پس از تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای شهر کارلسروهه در رشته موسیقی کلاسیک و سازهای کوبه‌ای دنیا، فعالیت جدی خود را با تدریس و برپایی گشت‌های هنری آغاز کرده است. آقای لودین از همان شروع کار دست به تشکیل یک گروه موسیقی با شرکت نوازندگان آلمانی زده و نه تنها در آلمان بلکه در اکثر کشورهای جهان کنسرت‌هایی برپا کرده است. سوای این در چند همایش موسیقی هم سخنرانی و شرکت کرده و 3 کتاب آموزشی نیز برای نواختن انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای انتشار داده است. آقای حکیم لودین در پایان یکی از کنسرت‌هایش در آلمان در گفتگو با ما ضمن اشاره به تحصیلات موسیقایی از سازهای ابداعی خود هم سخن گفته است.
وقتی که آلمان آمدم کوشش کردم که همراه موزیشنهای اروپایی همکاری کنم. بعد از این من تحصیل کردم موسیقی کلاسیک اروپا. وقتی که دیپلم خود گرفتم یک علاقه مخصوص به ضرب داشتم. ساز اول که من ساختم به نام پندریک است که از 3 دایره یک جا شده. کمپانی آلمانی شلاکوک پرکاشن همکاری میکنیم. چرا در اروپا خوبی این است که آدم مشهور که میشه، تمام کمپانی های مشهور میان خواهش میکنیم آلات موسیقی ما را بنوازیم.
حکیم لودین، هنرمند افغانی، در ادامه این گفتگو به ما میگوید در اکثر کنسرت هایی که برپا میکند با نواختن سازها و ریتم های به هم پیوسته تماشاگران را به سرزمین های گوناگون میبرد.
من یک پروگرام دارم به اسم پرکاشن دیسکشن که تقریبا از 2 سال به تور میروم و یک سفر ضرب است از هندوستان تا آفریقا. من میخوام که مردم بدانن که کسی که از افغانستان اومده چطور آشنا شده به موسیقی، یعنی این موسیقی که ما میگیم بی سرحد است، بدون پاسپورت است، اینو میخوایم نشان بدیم و برای جوانان که از ایران افغانستان میاد برازوی جرأت بدیم.
حکیم لودین در پایان گفتگو با ما میگوید در نظر دارد یک هنرکده موسیقی در افغانستان دایر کند تا از این راهگذر تجربیات و دانش موسیقایی خود را نیز به جوانان افغانی انتقال دهد.
ما میخواییم مدرسه موسیقی آباد کنیم، موسیقی افغانی و هم موسیقی مدرن دنیا، چرا که به نسل جوان بسیار مهم است که توسط موسیقی کلاسیک و توسط موسیقی پاپ.
اگر شراب بوده هر بیره مهد
فراشم برم در این بحار.
حکیم لودین نوازنده افغان بود که با شهرام میریان گفتگو کرده بود. هفته گذشته یکی از مخاطبای برنامه نگاه تازه در یه ایمیل از ما خواست که با بامداد جویباری ترانه‌سرایی که تو تهران ساکنه گفتگو کنیم، که حتما سعی میکنیم آقای جویباری رو یه جوری پیدا کنیم و گفتگویی باهاش داشته باشیم. ضمناً پرسیده بود از کیوان حسینی. براتون بگم که کیوان الان تو وبسایت رادیو فردا مشغوله و درباره توقف موسیقی 21ش هم بگم که تا اونجایی که من میدونم کیوان تو این مسئله کاملا بی تقصیره. به هر حال برای ما به شماره یه تلفن 2042-02-21-12-41-14 پیام بذارین و البته یه راه کم هزینه ترم وجود داره و اون ایمیل برنامه است: jawanan@radiofarda.com. راستی تا یادم نرفته بگم، هفته پیش توکتن گفته بود چرا با شهرام شب‌پره مصاحبه نمی کنین. این هفته ترانه پایانی برنامه رو تقدیم میکنم به توکتن و همه طرفدارای شهرام شب‌پره. تا هفته آینده شبای خوبی رو در هر کجای جهان به سر میبرین داشته باشین. خب ساعت 17:26 است در تهران، 16:56 در اروپای مرکزی. پراگ ما هستیم، اینجا رادیو فرداست. از استودیو خبر مجله شامگاهی را میشنوید. نگاه تازه را شنیدید و اکنون خبرهای تازه از جهان ورزش در صفحه آخر مجله شامگاهی. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در حالی که 23 روز دیگر رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی سال 2010 آغاز می‌شود، امروز در تهران نشست هم‌اندیشی مربیان سابق تیم ملی ایران با مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور برای تعیین سرمربی تیم ملی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این جلسه که چهره‌های سرشناس فوتبال ایران از جمله بیژن ذوالفقار نسب، علی پروین، امیر قلعه‌نویی، محمد مالک کهن و جلال چراغ‌پور حضور داشتند، از انتخاب سرمربی ایرانی برای هدایت تیم ملی حمایت شد. علی کفاشیان، رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران، در این مورد گفت اگر اعضای هیئت رئیسه هم به این نتیجه برسند، یک سرمربی ایرانی را برای هدایت تیم ملی معرفی خواهیم کرد. طبق برنامه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران اولین دیدار خود را در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی باید روز 17 بهمن ماه با تیم ملی سوریه برگزار کند. دبیر فدراسیون فوتبال ایران گفت شانس بسیار بالایی برای برگزاری دیدار دوستانه میان تیم‌های فوتبال ایران و اسپانیا وجود دارد. مهدی محمد نبی در این باره افزود: در مکاتباتی که با فدراسیون فوتبال اسپانیا داشتیم، آنها پیشنهاد بازی دوستانه را پذیرفتند و فقط در مورد تاریخ برگزاری این دیدار در حال رایزنی هستیم. دبیر فدراسیون فوتبال ایران در مورد لغو بازی دوستانه در برابر تیم مالی گفت: متاسفانه به دلیل شرایط جوی این بازی برگزار نشد، اما ما غرامتی از این بابت به فدراسیون فوتبال مالی پرداخت نمی‌کنیم و این بازی دوستانه را در خرداد ماه آینده در تهران برگزار خواهیم کرد. امروز روزنامه خبر ورزشی در ایران خبر داده بود که فدراسیون ایران بابت لغو این دیدار دوستانه مبلغ $200,000 به فدراسیون فوتبال مالی پرداخت کرده است. بر رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا که یکی از 4 تورنمنت مهم این رشته ورزشی در جهان است، از امروز در شهر ملبورن آغاز شد. در قسمت زنان، ارغوان رضایی، تنیسور ایرانی تبار که همراه با تیم فرانسه در این بازی‌ها شرکت کرده، در اولین دیدار خود در دو ست پی در پی کاتارینا بوندارنکو از اوکراین را شکست داد و به دور دوم صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، خبرهای ورزشی پایان بخش این مجله خبری یک ساعته بود. اما شما همچنان همراه ما باشید. 30 دقیقه موسیقی میشنوید و سپس با همکارانم به استودیو خبر باز خواهید گشت. رادیو فردا همراه شماست 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، با آخرین خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت. شماره پیامگیر رادیو فردا را تکرار میکنم: 00420221124113. شماره پیامگیر ماست. نظر خودتان را درباره مسائل روز سیاسی، اجتماعی یا اگر مشکلی دارید میخواهید با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، به هر حال رادیو فردا صدای شما را بازتاب میدهد. رادیو فردا .com را هم فراموش نکنید. صفحه اینترنتی ماست و سیاپوش.com ابزاری برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت. زمستان است، زمستان سردی است. در هنگام رانندگی مقررات ایمنی را جدی بگیرید، خوب بپوشید، گرم باشید، همراه ما باشید. 30 دقیقه دیگر آخرین خبر.